بله، بسم الله الرحمن الرحیم. امروز جلسه نهم ما هست. جلسه نهم بله. امروز ادامه جلسه گذشته رو با هم صحبت می‌کنیم که یک کمی بحثمون در واقع روشن‌تر بشه. جلسه گذشته دو تا بحث داشتیم. یک بحثمون این بود که خدمتتون از کنم گفتیم که در ادبیات مرحوم آخوند خراسانی ما اون تفکیک عرف و شرع رو میبینیم، یعنی همون ادامه سنت دوره گذشته رو که حکومت رو جزه چیز میدونن، جزه عرف دارن تلقی میکنن، اون رو داریم میبینیم. و بعد جلسه گذشته گفتیم که مرحوم آخوند یک تلاشی میکنه برای تأیید مشروطه و از یک واژه استفاده میکنه به نام ضروری مذهب. این بحث رو جلسه گذشته داشتیم. امروز همون بحث ها رو ادامه خواهیم داد با یک نکته نسبتاً مهمتری که برامون اهمیت داره و اون اگر بخواید شما تیتر بزنید اینجوری تیتر بزنید: شکاف پارادایمی و بحران تأیید. یعنی اصلا چجور در بین نهادهای مذهبی اختلاف میفته سر مشروطه و چگونه تأیید نظم جدید در ایران به تأخیر میفته. این برام خب یکمی بیشتر روش صحبت میکنیم و بیشتر بحث خواهیم کرد. خدمت هستم که بحثمونو با یک واژه‌ای داریم دنبال میکنیم که خیلی به درد من خواهد خورد. اون این هست، دیدید که هم مرحوم آخوند خراسانی داشت صحبت میکرد از ضروری مذهب و هم مرحوم شیخ فضل‌الله نوری صحبت میکرد از ضروری مذهب. اینطور نبود؟ در ادبیات مرحوم شیخ فضل‌الله نوری در واقع ضروری مذهب عبارت بود از همکاری علما و سلطان به عنوان یک نظام مشروع و هر کس هم مخالف ضروری مذهب بود مرتد تلقی می شد و اون احکام چهارگانه مرتد براش بار می شد. این توی مرحوم شیخ فضل‌الله نوری اینطور مرتد تلقی می شد و احکام چهارگانه بار می شد. احکام چهارگانه هم این بود: یکی تقسیم اموال به ورثه بود، یکی خدمتتون عرض کنم که طلاق همسر بود، یکی عدم پذیرش توبه بود، یکی هم قتل. اینا چیزایی هستن که برای مرتد دارن چی بیان میکنه. در ادبیات مرحوم آخوند خراسانی هم بحثی مطرح بود راجع به ضروری مذهب و اونجا اشاره میکرد که این از ضروری مذهب هست که سلطنت از جنس چیز نیست، سلطنت از جنس حکومت شرعی نیست و اگر کسی سلطنت رو از حکومت شرعی بدونه خلاف ضروری چی؟ ضروری مذهب. خب اتفاقی که رخ داد این هست که دو تا عالم دینی که پشت سرش هم جریان های بزرگی از نهادهای مذهبی در هر دوتاشون نهفتن در مورد یک نوع حکومت صحبت میکنن از ضروری چی مذهب. جلسه گذشته که اینا گفتیم یکی از دوستان نمیدن خودمش بودیدم نیست، ایشون گفتن که خب اینها با هم گفتگو نمی کردن تا اختلافی نداشته باشن. پس کردن یکمی بیشتر توضیح میدم این قسمت رو، بعد بحثمون رو یواش یواش پیش میبرد. ببینید وقتی که صحبت میشه از یک تغییر پارادایمی در یک جامعه، میدونید پارادایم یک مسئله چی هست؟ مسئله ذهنیه، یک مسئله فکری ابتداییه. ما یک فرایندی رو داریم و اون فرایند این هست که یک پارادایمی حاکمه، ما بهش میگیم چی؟ پارادایم سنتی هست و به تدریج از درون پیروان پارادایم سنتی یک گروه‌هایی پیدا میشن که حامل اندیشه‌های جدید هستن. اینها در یک دوره‌ای به حدی از قدرت میرسن که این پارادایم رو میشکافن و ما شاهد یک شکاف چی هستیم؟ پارادایمی هستیم. شکاف پارادایمی به این معنی که هر رویدادی با دو تفسیر متضاد مواجه شد، با دو تفسیر متضاد مواجه میشه. یعنی آن چیزی که دیروز واجب بوده حرام چی دیده میشه و آن چیزی که دیروز حرام بوده واجب در واقع دیده میشه. شکاف پارادایمی دقیقا مفهومش همین هست و اگر این روند به صورت عادی شکل بگیره، به تدریج در واقع این اندیشه جدید غالب میشه و یک پارادایم جدیدی حاکم چی میشه. پس اینطوری هست، حاکمیت سنت هست به پارادایم قدیم، ظهور تحولات جدید هست، شکاف پارادایمی هست و حاکمیت پارادایم جدید. این بحث در ادبیات اروپا رخ داد، یعنی اینکه دولت ابتدا بخشی از کلیسا بود و بعد به تدریج چی شده؟ از کلیسا مدینه گرفته، دوره‌ای بوده عنوان درگیری های پارادایمی بوده. یعنی الان میبینید که هم کلیسا و هم شهروندان به این نتیجه رسیدن که دولت مال مردم اینطوری، یعنی یک تغییر اینطوری پیدا شده. ما در دوران مدرسه شاهد این چیز هستیم. ما در دوره میخواید که صندلی اینجا دارید؟ ما در دوره مدرسه شاهد این گروه یا شاهد این شکاف هست، شکاف چیز پارادایمی داری تا خوب اساسا این انقلاب رخ که رخ نداره، یعنی که آره این شیفته صورت نگرفت. بنابراین ما دو چیز رو توضیح باید بدیم، یکی این که این شکاف پارادایمی ماهیتش چی هست و چجوری بحران تأیید ایجاد میکنه و تأیید نظم جدید رو به تأخیر میاندازه. ببینید پس ماهیت این شکاف چی پارادایمی هست، دو اینکه این شکاف پارادایمی چجور بحران چی درست کرده و این بحران باعث شده که نظم جدید تأییدش به تأخیر چی بیاد. تأیید یعنی چی؟ یعنی نهاد سنت مشروعیت نظم جدید رو بپذیر. در واقع نظم جدید قصد تلقی نشه، تشکردید یا حرمت همراه نداشته باشه. این چیزیست که وجود داره. یعنی الان از دوره مشروطه تا همین امروز که 11/1998 هست، ما شاهد این گسست پارادایمی هستیم و البته شاهد بحرانش هم هستیم و امروز هم دولت در شرایطی که وجود داره توان این که از توسط نهادهای تایید بشه رو چی؟ نداره. نتیجه چی هست؟ نتیجه این هست که ما اگر در کشورهای غربی جناح‌های رقیب داریم، جناح‌های بعدی در اصول حکمرانی تضادی نداره، بلکه در شیوه حکمرانی چی دارن تضاد دارن. یعنی در این که حکومت از حقوق مردم اختلافی وجودی نداره، چون این شیفته چی شده رخ داده. اما در کشورهای مثل کشورهای خاورمیانه گروه‌های رقیب در اصول حکمرانی اختلافی دارن. یعنی اینطور نیست که فقط در شیوه چی حکمرانی اختلاف داشته باشن. بنابراین اصلا در تفسیر کلیت قانون اساسی چی دارن اختلاف دارن. یکی اصل رهبری رو ذیل حاکمیت مردم میگیره، یکی در واقع مجلس رو ذیل حاکمیت رهبری چی میگیره. یعنی شبیه ساعت چی هست شمی هستش، یعنی هر طرف رو بگیرید اون یکی اساسا نیست. و به همین دلیل هر موقع این جریان ها به قدرت هم میرسن، در واقع همدیگر رو خونسا هم میکنن. دولت ها در چنین شرایطی یک وضعیت آچمز دارن، یعنی یک اصطلاح هم بشونن یک توازن منفی دارن. توازن منفی این کمک میکنه که اصول اون اجرا نشه، اون کمک میکنه اصول این چی اجرا نشه. بنابراین در واقع توافق مرکب شکل میگیره که هیچ یک از اصول اجرا نشه. این وضعیتی است که در کشورهای شبیه کشور ما وجود داره و اونم برمیگرده به بحران تعیید، که هنوز تعییدی صورتی نگرفته. این بحث در اروپا هم بوده، مثلا بین اشمیت و منبر رجبی بین اونها هم این گفتگو وجود داشته، ولی در هر صورت میبینید که بالاخره متفکران اگر همگی نه ولی اکثریتشون مشروعیت دوران جدید رو پذیرفتن، در حالی که در ایران هنوز مشروعیت دوران جدید پذیرفته نشده. ما در دوران جدید زندگی میکنیم اما متجدد نیستیم، یعنی اون تجدد رو ما نداریم.
دوران جدید این زمان چیه؟
دوران جدید مثلا مجلس داریم، انتخابات چی داریم، وزارت خارجه چی داریم، تفکیک قوا تا حدودی داریم، یعنی نظام ترمیمی داریم، قوه مقننه داریم، قوه مجریه داریم. به لحاظ سوری ما همه نهادهای مدرن رو تقریبا میشه گفت که داریم، چند تا جامعه داریم، چون که کشورهایی از نوع کشورهای ما معمولا از هر کشوری چیزش رو گرفتن، یکی که همچی گرفتن. بنابراین اگر نگاه کنید جبری نهادهای ما از تنهایی نهاد امریکا بیشتره، از نهاد فرانسه هم به تنهایی چی بیشتره، از نهاد انگلستان هم به تنهایی چی بیشتره. مثلا مجمع تشکیل مصلحت داریم، شورای عالی انقلاب چی فرهنگی داریم، ترجیح کردیم، بعد شورای قوای ثلاثه داریم که هیچ جای دنیا چنین چیزی وجود نداره و نمیتونه همچین داشته باشه. یعنی نهادهایی داریم که از مجموعه نهادهای هر کشوری که مدرنه چیه بیشتره، اما کارکرد چی؟
همینا به دلیل کشکار کرده یه قضی ایجاد
شده به دلیل اینا شکل میده. در هر صورت در واقع بحث سر این بحران چیه؟ بحران تأییده که چه اتفاقی رخ میده. بعد الان شروع میکنیم توضیح بدیم که بحران تایید از کجا داره پیدا چی میشه. بحران تایید گفتیم میشه از شکافه که پارادایمیه، و شکاف پارادایمی هم باعث میشه که در دو حوزه مشکل پیدا بشه. یکی در توصیف تجدده، مثلا تجدد چیه یا دولت جدید اساسا چی هست، در چیستیش تشکردیم تحت عنوان explanation در واقع
شبیه
crisis of explanation یا explanation crisis.
شبیه ماهیت دولت نوپاترمونی
هایی؟ نه، اون یک داوره. یعنی شما الان دارید یک داوری میکنید راجع به چی؟ به یک نهادی تشکر میدید. پس یکی مسئله توصیف و مسئله توصیف اختلافی وجود داره در چیستی دولت چی جدید، و یکیش هم در مورد داوری حکمه. مثلا این دولت جدید چی هست؟ مثلا شما میدید از جنس مثلا نوپاترمونیاله مثلا تشکرمی، یا دولت جدید حرامه یا دولت جدید واجبه. در مورد داوریشه، یعنی یک بار روی چیستیش هست اخراج کردی، یک بار روی ارزش گذاری اون هنجارش هستش که داریم صحبت میکنیم. بنابراین این دوتا هم برمیگرده به ایماجی که از دولت داریم، تصویری که از چی؟ تصویری که از دولت داریم. به این ترتیب ما یک نموداری رو میتونیم داشته باشیم که این نمودار کمکی که میکنه بسیار بسیار مهمه. شکاف پارادایمی هست و شکاف پارادایمی باعث دوپارگی چیز هست، تصویر هست یا تصور چیز دولت، یعنی ایماج دولت چی میشه؟ دو تیکه هست و بعد دوگانگی توصیف هست، توصیف و بعد اختلاف در داوری هست که داره چی پیدا میشه و چیزی هست به نام بحران تأیید که ما باش چی باش مواجه هستیم. شما میتونید اینو به شکل دایره در بیارید که خود این بحران تأیید چون به نهایتش نرسیده باعث تداوم چی هست؟ شکاف چی؟ شکاف طبقاتی هست. یعنی همین رو تبدیل کنید، خم کنید این چیزو، این نمودار رو که بتونه پایانش وصل بشه به چی؟ به آغازش. و بنابراین دور باطل گسترش شکاف و تعمیق بحران تأیید ما چی؟
مرجع تأیید مردم هم دیگه چی؟ مرجع
تأیید در واقع هنوز سنت در کشورهای مثل جامعه ما، مرجع تأیید هنوز چی هست؟ هنوز سنت. یعنی بحران رو مردم ایجاد نمی کنن، بحران رو نهادهای مذهبی دارن چی؟ الان تولید می کنن با تئوری هایی که دارن تدریس میکنن به چی؟ به اجتماع. اصلا بحث پارادایم بحث مردم نیست، بحث پارادایم بحث مخبران صاحب تئوریه. میدونیم که در ادبیات تماس کنت هم بحث پارادایم بحث مردم چی نیست، بلکه گروه های علمی بود. یادتونه
اجماع
چی هست؟ در واقع بحران نخبگانیه که باعث تبلیغ بحران به ملت چی میشه و اینا رو به دو دسته اصولگرا و چیز چی.
خب اگر مردم مشروط خواهد میکردن مردم آخون هستن، این انتقال که
بله. ولی اگر مردم هم مردم هم برن مشروط خواهی رو نمیکردن
نخبگان. بله، اگر بحران تولید میشه،
بحران از جای دیگه تولید میشه. بحران از زمینه اجتماعی سیاسی تولید میشه، ولی بحران رو اونی که آنالیز میکنه، تأیید میکنه یا رد میکنه، جلوش با میسته یا میدمه در حرکت جدید، این کار نخبگانی احتاج کرده. الان هم قضیه همینه، مشکل در واقع اجماع سر این که جمهوری اسلامی یا دولت جدیده یا جمهوری اسلامی حکومت اسلامی دیگه روشن اختلاف سر چیه؟ سر اینه
نخبگانیه
و معمولا مردم رو یارگیری میکنه. نخبگان بحرانش رو تسری میده به مردم و از مردم یارگیری هم چی؟ یارگیری هم میده. این
کارش
رو میشه در واقع اونها هستن که شکاف های اجتماعی رو فعال می کنن یا شکاف های اجتماعی رو یکم اشکال می کنن. و بعد به هر حال بعد یک روزی هم این بحران چی بشه؟ این بحران حل بشه. در ادبیات مربوط به اروپا هم این بحث هست که آیا دوره جدید دوره قصده یعنی منفیه یا نه دوره جدید مشروعیت داره. در ادبیات افرادی مثل جان لاکین ها اصلا نه تنها دوره جدید مشروعیت داره، اصلا دوره قدیم بود که نامشروع چیست. اصلا انقلاب پارادایمی یا اون شیفت چی؟ پارادایمی که شما اشاره پارادایم شیفت در واقع اشاره کردید وقتی رخ میده شما با پذیرش وضع جدید نسبت به گذشته داوری سلبی میکنید، یعنی در واقع با از زاویه مشروط سلطنت صفوی رو قضاوت میکنید نه از زاویه سلطنت صفوی چی؟ مشروع تر فرض کردیم. این خیلی مهمه و درست به همین دلیل است که مرحوم آخوند خراسانی از چشمنداز مشروطه داره به گذشته چی؟ داره به گذشته نگاه میکنه، یعنی امروز مهمه و گذشته را از دیده امروز چی؟ میبینید که آیا گذشته درست بوده یا درستی؟ درست نبوده. و اگر کسی که به نگاه مثلا مرحوم شهید شیخ فرزانگان نوری امروز از دید گذشته میبینه، یعنی گذشته درسته، آیا امروز به اعتبار گذشته چقدر چی هست معتبره، یعنی بستگی داره به مسئله چی مشروعیت و نقطه علیمت از کجا شما دارید چی؟ شما دارید شروع میکنید. بنابراین شکاف پارادایمی نه تنها قضاوت میکنه، اینا دوستان یادداشت کنن به دردشون میخوره، شکاف پارادایمی نه تنها قضاوت میکنه در مورد وضع حال بلکه در طول تاریخ چیز قضاوت میکنه. پس کردی؟ در طول تاریخ حیات یک جامعه نمونه شد. الان گفتم که مرحوم آخوند اینطور داره میگه، کی گفته که سلطنت مشروعه؟ یا مثلا در ادبیات مرحوم امام میگفت که هیچگاه هیچ شاهی عادل چی؟ عادل نمیتونه باشه. یادتون هست یه جمله اینطوری چی؟ یعنی اصلا از یک زاویه شروع میکنه، اون انقلاب اسلامیه و بعد راجع به انوشیروان هم چیکار میکنه؟ راجع به انوشیروان اینو میگن شیفت چی هست؟ پارادایمیه. یعنی شیفت پارادایمی چشم رو عوض میکنه، اما نقطه چی؟ برمیگرده به نقطه اتفاقی که پیدا داره میکنه. این بحثی بسیار بسیار کلیدی در این ادبیات. به این ترتیب ما میتونیم بحث رو با هم چکار کنیم، یک کمی پیش ببریم، یه ذره توضیح میدم که آخوند چطوری قضایی رو داره میبینه و چرا داره هر دوتاشون دارن میگن ضروری مذهب. اصلا شیفت پارادایمی شیفتیست که واژگان بنیادی مقابل هم باید قرار بگیرن و الا وضعیت چالش پارادایمی چی؟ نیست. اگر مرحوم شیخ میگفت خروج از چیز سلطنت چیز هست، خروج از ضروریه چیه مذهبه، آخوند اینو قبول میکرد، یه انقلاب پارادایمی معنا نداشت. اتفاقا دقیقا اونجای معنا داره که آخوند بگه که موندن در اون چیه خلاف ضروریه مذهبه. پس کردیم این جملات یعنی اون واژگان کلیدی باید دقیقا عکس هم بتونه چی عمل بکنه تا اینکه ما بتونیم از یک آرایش منابعه پارادایمی بتونیم صحبت چی بکنیم و بعد بگیم که تصویرهاشون چیه، تصویرهاشون چجوری داره ساخته میشه. خب این جمله رو گفتم، یه جمله بگم اونم به درستون میخوره برای فهم روش شناسی ها توی تحلیل. گزاره های پارادایمی در تاریخ ظاهر میشن اما مدعیات فراتاریخی دارن، انقلاب پارادایمی در مشروطه اتفاق چیز میفته اما در مورد کل تاریخ چی؟ اصلا پیغمبر یه جور دیگه دیده میشه، ترش کردید امامان یه جور دیگه دیده میشن، شاهان یه جور چی دیگه دیده میشن، توی یک لحظه از تاریخ داره، یعنی توی زمان رخ میده، توی مکان داره چی رخ میده، اما مدعیاتش فرازمانی و فرامکانی هستش. خب این تیکه رو خوندیم براتون، حالا میریم رو کدهایی که آخوند خراسانی داره. دو سه جا کدهای بسیار بسیار کلیدی داره که اونها رو براتون من میخونم که شاید کمکی به قضایی باشه. الان این مقدمه روش شناسی کمی روشن میکنه چیزو بحث رو. بریم سراغ مرحوم آخوند و یک متنی آخونده خراسانی داره که در صفحه 288 های کدیور آورده. این جز آخرین تلگرام های آخونده، ظاهرن 1329، یعنی چند روزی قبل از وفاتشون این چیز تلگرام چی شده منتشر شده. و تلگرام بسیار بسیار جالب. آی که دوی کتاب سیاست نامه آخوند خراسانی، اما شما همینها رو، چون من اینو اینجا علامت گذاشتم آوردم، شما میتونید اینو توی اون نرم افزاره و اون نرم افزاره قشنگ تر بدید، نرم افزار آخوند خراسانی. چرا ایشون خوب میشناسه؟ این نرم افزار خوبیش اینه که شما ازش میتونید کپی بردارید و نقل قول رو مستقیم پیست بکنید، اصالت مرد تلیشتید دونه. اما اینجا با مزید دوباره از نو فایل کنید. خاطر همین من چون اینجا علامت گذاشته بودم دیگه اینجا را آوردم که علامت فرد جاره. به این جمله این هست: مرحوم آخوند در این چه روزنامه رسمی مجلس اومده رجب 1329، بعد پیامم به شخص خاصی نیست بلکه به کل بلاد مخصوصی ایران. یعنی ببینید قبلا ادبیات آخوند افراد بیشتر مثلا، اما ظاهرا آخوند حسی بهش دست داده، میگن که آدم هایی که به یک نقطه از زندگی میرسن حس میکنن که عمرشتی هست اواخرش. آره، بعد اونجاها یه حرف هایی میزنن که اصطلاحاً بهش میگن آوازگو هست، یعنی این واژه‌ای رو که به کارچی میبرن، هم مختصره و هم که کلیه و هم گیراست. که دو تا هست، من یکی شما میخوام یکی شما میکنم بعد براتون چه کار میکنم متن رو میخونم. ببینید این برای اولین باره که آخوند یک چنین تصریحی داره. تا این موقع آخوند اینطور میگفت، میگفت که برای حفظ تشیع باید مجلس باشه، یادتونه؟ مشروطه برای حفظ مذهبه، برای حفظ ملته، از اینجور چیزا داشت صحبت میکرد. ولی اینجا آخوند به قول معروف زده به سیم آخر. خب اصلا حرفش اینه که ماهیت حکومت تا حالا غلط درک شده. اینو میگن چیز پارادایمی، اینو میگن یک شیفت پارادایمی. بذار متن رو بخونم. میگه که هر چند نظر به کثرت آراء راجعه به دقت در حسن انتخابات آتیه، اینا مهم نیست، و بصیرت حاصل از تجربیات سابقه، کمال اطمینان به عدم انتخابات غیر اهل در آینده حاصل است. یعنی من نگران انتخابات نیستم، لیکن اتماماً للحجه، از اینجاش قشنگ، اتماماً للحجه و ایضاحاً للمحجه، یعنی راه را بتونم چکار کنم. آره، محجه یعنی مسیر دیگه، نه محجتون بیزا یعنی راه روشن، اینطور نیست. بعد روشن کردن راه راه و اتمام کردن حجت لازم است به قاطبه ملت ابلاغ و ذهنی همه فرمایند. به قاطبه ملت ابلاغ و ذهنی همه فرمایند، جملاتش دقیقه، چه چیزی رو که در ممالک مشروطه زمام کلیه امور مملکت را خود ملت بالاستحقاق و الاصاله مالک است. این چیز جدیدیه، یعنی این چیزی اصلا قبلا وجود چی؟ وجود نداشت. یعنی امور مملکت بالاستحقاق و الاصاله ملک مردم، اصلا قبلا چنین چیزی وجود نداشت. قبلا حکومت ملک مردم اصلا حکومت روز به سیاستی بود که خارج از اختیارات چی بود؟ اختیارات من. بعد اینجا اینو گفته که جمله اینطوری ها، گفته ملکشه نه گفته حقشه. سنش کرده؟ بذار اینو یادداشت کنید چون به درد میخوره. در فقه ما میگن بین ملک و حق یک رابطه معنیداری وجود داره. ملک عبارت است از چه؟ اینو فقه سیاسی هم بچه ها میرسن. فقه مصالی، ملک مصالی هست حق قوی، یعنی حق بر مال و حق بر عیب، حق بر مال و حق بر عیب. یعنی این قلم هم مالش مالیتش مال منه و هم خودشی مال من. بعد اینو میگن ملک. ولی حق رو میگن ملک ضعیف. حق ملک چی هست؟ ضعیف. یعنی چی؟
مالیات.
یعنی مالیت داره ولی تصرف در این چی؟ ملک. نظریه های قدیم در بهترین حاله میگفتن حکومت برای مردمه، اما مال مردم چی؟ مال مردم نیست. تشکره؟ یعنی این حکومت اینش مال مردم چی؟ نیست. ولی در ادبیات مرحوم آخوند بحث می که این حکومت مال چیه؟ مال مردم. این کسی هم اعتفا نکرده، بل استحقاق مال خودشه. این واژه بل استحقاق و اصاله در مقابل چی هست؟ اعطا هست. چون که در ادبیات پادشاه اینطور بود دیگه، خداوند زمام امور مردم را به ذات اقدس خود ما واگذار کرده و ما به مردم اعطا چی؟ اعطا میخواد. در اینجا دیگه اعطا کردنی چی؟ اعطا کردنی این یکی انقلابیه. بس بقیهش رو نگاه کنید.
اصلا درست پتشه میگید این زده به سیم آخر این حرف رو تو تلگرامه که به مردم همدان هم زده همدان هم؟
نه نه، اونجا ببینید، اونجا کلمه ملک و استحقاق و هیچ کدوم از اینا رو نداشت.
ولی نتیجهش همین؟
نه نتیجهش این نبود. ممکن بود در اون نظریه بگید که حکومت از آن امام معصومه، در دوره غیبت مردم با عهده چی؟ میگیرن. میتونستید چون توضیحی چی؟ داشته باش. ولی توی اینجا اینطور نیست. توی اینجا اصلا حکومت
حکم فرعیه. اینجا
بله، یک بحث بنیادی، یعنی توی فروعاتش یکی دیده چی؟ میشه. ولی اینجا یک نوع عبور به مبانیه. اینطور نیست؟ یعنی یک نوع عبور به مبانی. اونجا فقط میگفت که حکومت در دوری غیبت با جمهور یا جمهور زمین. شما میتونید باش هزار یک توضیح برای چکار کنید؟ میتونید این طور بگید مال در دوره رقیقت مال عدود مومنی.
همه جمع شرط مکان زمان گذاشته دیگه بود ممالک مشروطه.
در ممالک مشروطه، یعنی در واقع منظور اینه که کشورهایی که اینطوری هم چونین هم، یعنی غیر از این مشروطه چی نمیشه، یعنی بدون ملک بالاصاله و استحقاق مشروطه چی؟ مشروطه بود. این حرفش درسته، یعنی میخواد حرفش رو حالا جمله بعدش رو بخونم. یعنی عبور به مبانی هست، یعنی در واقع داره از ظواهر عبور میکنه. آره، این میگه، اینه میگن شیفته چی؟ پارادایم. یعنی تصویری از دولت میسازه که این تصویر قبلن چی؟ قبلن محبوبه تذکر. حالا بقیهشم بخونم ببینید که چی هستش. و حقیقت انتخاب وکلای دارالشورا عبارت است از تفویض همین مالکیت به وکلا. همین مالکیت، این مالکیت که مال خود چیه؟ مال خود مردم. حقیقت انتخاب وکلای دارالشورا عبارت از تفویض همین مالکیت است به وکلای اعظم و حاکمیت مطلق دادن به آنها. ببین اینجا دیگه مردم فقط حکومت نمی کنن، اینجا مفهومی به نام ساورنتی داره پیدا میشه که حکومت مبتنی بر اونه. یعنی اصلا دیگه از تکنیک حکومت صحبت چی؟ نمی کنه، بلکه از مبنای حکومت داره صحبت می کنه. اینو چون توی فقه می گفتیم بگذار اینجا هم یه اشاره کنم. آیه نجفی هم اونجا بود، حتما شاید کمکی برای اون بحثم بکنه. ادامه بحثم خواهیم داشت. ببینید در نظریه های قدیم حکومت ممکن بود امانت شرعی باشه. امانت شرعی باشه یعنی حکومت مال خدا، حالا واگذار میشه به امام به عنوان امانت، واگذار میشه به فقیه به عنوان چی؟ امانت. واگذار میشه به جمهور به عنوان چی؟ امانت. در نظریه های کلاسیک اگر جمهور میکرد، جمهور امانت داره چی بود؟
خدا.
اما مرحوم آخوند این دفعه میگه حکومت مال خودشون، پس یه امانتدار نیستن اینها، مال خودشون، این مالکش هستن، خداوند اینها را مالک کرده به سرنوشتشون، اینا هم تصمیم میگیرن راجع به حکومت. بنابراین این ایده با اون ایده کاملا چی هست؟ مثلا امور حزبیه رو ببین که به کی واگذار شده، یعنی یه امانت شرعیه دیگه.
تغییر نسبت جدیدی بین انسان و خدا برقرار.
نه تنها، بله، نسبت جدیدی بین انسان، خدا و حکومت. یعنی این مثلث داره، این تصویر جدیده. تصویر جدیده. و بنابراین نمایندگان ما هستن به عنوان امین امانت مالکانه. که خواهم دو کتنه این واژه توی حقوق زیاد بکارسی، یعنی فرق امانت شرعی با امانت چی؟ مالکانه. در امانت مالکانه مالکان حاکمیت دارن، هر موقع هم خواستن میتونن تصرفی در چیز بکنن، در مالشون بکنن، چون وکیل جز ید بیشتر چی؟ نیست. وکیل یده دیگه.
این بحث نباید کلامی بودن، یعنی شما متکلمین در واقع.
ببینید آخوند اینجا بحثشو نداره، ولی آخوند حرفی داره میزنه، کسان دیگری هم توضیحاتی دادن، اما آخوند تلگرامه دیگه، تلگرام که چقدر میگه. ولی بحث سر اینه که برای اولین بار انقلاب مشروطه داره توصیف میشه، یعنی دنبال چنو حکومتیه و این حکومت درست ترین به همین دلیل هم هست که مرحوم نائینی وقتی که صحبت میکنه از امام معصوم میگه که امام معصوم به این دلیل اهمیت داره که حقوق مردم رو بیشتر حفظ میکنه. یعنی نه یعنی قضیه چی شده؟ یعنی اصلا از این جهت معصوم مهمتره که اون بیشتر میتونه حقوق مردم رو چکار کنه؟ یعنی اون وکیل قویه. یعنی این یک نگاه دیگه است، یعنی امام شناسی رو عوض میکنه، خیلی چیزهای دیگر رو. بذار بقیه رو هم بخونم که براتون شاید جالب باشه که تیکش رو داشته باشه. و میگه که و چون مفتاح سعادت مملکت و انتظام امور دین و دنیای ملت فقط منحصر به حسن انتخاب مجلس، یعنی این نبود تا حالا، یعنی یک چنین مفتاح در واقع واجب شدید.
شما فقط گفتن که این حکومت رو مردم کاملا باید واگذار کنن به نمایندگان.
گفته که نه گفته کاملا.
یه حکومت مطلقه
گفته حاکمیت مطلقه.
این مالی که حاکم سرکی داره
مردم حاکمیت مطلقه واگذار میکنه، اما نگفت که حاکمیت چیه اسمش در همه امور. حاکمیت مطلقه یعنی حق تصمیم گیری در هر موردی که حق میدن به نماینده، اونجا حق چی داره؟ حق تصمیم گیری داره. یعنی حاکمیت مطلقه حاکمیت عمومی چی؟ عام نیست، بلکه چیه؟ مطلق. یعنی حق کجا؟
در موضوع مطلق.
در موضوع مطلق. جالبه، حقی که ایشون میدونسته چی داره میگه توی این ادبیات. خب اینو اینجا آورده و یکی از قوی ترین بحثایی هست که داره مطرح میکنه. بعد یک بندی رو مرحوم آخوند داره که این خدمت رو از کنن
حتی ایسا بازم خواهم چون اولی کلام که اینا ابلاغ بکنن. خطاب به کیه؟
خطاب تلگرام بکنن،
خطاب به روحانیونه به چیه؟
بذار بگم چی هستش. این تیترش اینطوریه: جناب عجل رئیس تلگراف خانه خانه قصر دامت هیداتو تلگراف زد به جمیع بلاد محروسه ایران مستقیما مخابره بعد و تلگراف بعد وزارت جریده پست و تلگراف مقرر خواهند بود در همه جا تابع و توزیع شود انشاءالله.
برای دستور فتوای شرعی میده.
حکم شرعی. بعد زیدش نوشته خدمت حجت و ارکان اسلام آقایان و علما اعلام بلاد محروسه ایران دامت برکاتون. یعنی مخاطب خاص دیگه چی؟ آره این نامه سرگشاده است و گفته که به همه جا پخش کنید. یعنی هر کجا که میتونید چی؟
علما را هم تیشفرد دیده که بقیه دیگه اصلا قلق نکنن.
یعنی ولی خطابش اون دستوره اینجوریه: جناب عجل رئیس
بلاد محروسه میگه نه مشروطه.
واژه اون موقع اسم رسمی ایران اینطوری بود: ممالک محروسه شاهنشاهی ایران. یعنی این اسم چیز بود، اسم رسمی بود و بعد اونو به کار میبرن واژه ممالک محروسه به کار میبرن. خواستم بگم که این چیز خیلی جالبی بود. بعد یک متن دیگری مرحوم آخون داره که این متن باز هم 1329 هست، چون اواخر عمرش هست. این به چیز نوشته ایران خدمت کنند کنن که به سرداران قبایل جنوب بوشهر و اون قسمت ها اینا نوشته و بعد اعتراضی داره به حضور انگلستان ها توی اون منطقه. این جمله رو داره، میگه که امیدوارم که این چیز قبایه اقدام بکنند تا ناموس اعظم دین و وطن را از این محالک مستخلص. تا اونجا هیچی چیزی نداره، ولی از سه نوع حقوق صحبت میکنه. میگه و حقوق بشریه و ملیه و وطنیه خود را استفاده کنند. این واژه حقوق بشریه، وطنیه و چیز ملیه.
ملیه و وطنیه تفاوت دارند.
بعد اون موقع ملی یعنی مذهبی، یعنی در ادبیات اینها اینطور بود. وطنی یعنی ملی. پس اینطور بود، یعنی از سه نوع حقوق داره چی صحبت میکنه: انسان به عنوان بشر، انسان به عنوان پیرو یک مذهب، انسان به عنوان عضو یک ملت. درشکردید اینو داره توی این ادبیاتش داره صحبت میکنه و بحثش رو پیش میبره. یکیش هم براتون بخونم ببینم که هم صفحه یکیش هم بود براتون بیارم. این تغییرات رو حس میکنید که داره چجور این تغییرات انجام میگیره؟ میگه این امرانی
آخوند داره زده آخوند میشه.
رئیس تلگراف خانه دستور شرعی میده
میگه اینو پخش کنید.
اینو پخش کنید. علمای اعلام موازی هم می کنن. به مردم هم میگه شما استحقاق ذاتی در رابطه با وقت این دیگه واقعا فتوا نیست.
خود احکام فتوا که استفاده نمی کنه. یعنی قرارش نمیده تو
مصاحبه با شما. رد نظریه مرحوم شیخ عبدالله باشه.
اون موقع ما دو تا واژه داریم. کلمه فتوا در محاورات عمومیه. از این نظر فتوا نمیتونم که یه مرجع در
نظر
هم چیه فتوا قبیل این یکیش هم در واژگان تخصصی اهل فنه آیا اون فتوا یا نه یکم تردید ولی توی محاوره عمومی
فتوا و بلاد فنه چه ویژگی داشت؟
فتوا بلاد فنی یک نوع بیان حکم الله هست از زبان مشترکی
در فرعیات فقه.
بله دیگه حالا
مثلا ما میگم اوجش مرحوم میرزا که
اونم در بالاخره بیان حکم الله باشه. اینجا هیچ کدوم از اینها رو نگفته.
حرمت این قائل نیست برای چیزی. چیزی هم واجب نکرده. یعنی تو چارگانی واجب و حرام.
آقا وقتی نشه آقای دکتر. وقتی ایشون میگه اینو در قالب فتوا بیاره. حتما مثلا باید مستند فقهی این رو هم بیان بکنه. در حالی که ایشون داره به ضرورت زمان به زمان استناد میکنه.
نه ببین فتوا دو جور متن داریم دیگه. میگیم که متون فقهی ما یا فتواییه یا نیمه فتواییه، یعنی توش استدلال کوچیک
هست. استدلالیه
نیمه فتوایی همون نیمه فتوایی بعد یا استدلالیه باش کردیم به میزا فتواییه یا نیمه فتوایی نیمه استدلالیه یا چی؟ استدلالیه. معمولا اینا همه شون
فتوایی این
رو قادر فتوایی داره به طور چیز آیا چی داره آخونی میگه؟ این کار سختیه. یعنی
توضیح شد که مثل مرحوم ناینی اینا رو کتابی جزو نکرده، یعنی مقتضیات زمان بود یا آخرون بشون بود؟
ببین آخوند خراسانی زمانی درگیر چیز هست، یک مرجعی است با تمام مشغله های بسیار بسیار زیاد. اینطوریه، شما خیلی نمیتونید اون موقع انتظاری از داشته باشید. نوشتن کتاب کار کسی است در زمانی که یکم از فشارهای اجتماعی آزاد مثل ناینی میتونه چیز کنه، میتونه مراجع کننده نداره چیزای اینطوری میتونه کتابی بنویسه. اون کسانی که در میدان مناقشه هستن، مرکز مراجعه هزار و یک چیز سرش داره، اینا معمولا نمیتونن. من نمیتونم، هیچ کس هم نتونسته. مثلا حتی بعدها فتواهای اینا رو تبدیل به کتاب کردن، مثلا کتاب جامع شتات مرحوم آخوند صاحب قوانین کتاب اومدن چیکار کردن؟ مجموعه فتواهایی که این داشته اینها رو تنظیم کردن و شده یکی دو جلد فکنن مدن یا سه جلد رو بیادن مثلا کتاب کردن. اونجوری میشه دیگه، یعنی دیگه اون فضای استدلالی از دستشون داره در میاد.
این پس به حوضی عمومی سرایت نمی کنه
چی؟
بیشتر باز تو حوضی مثلا اون روحانیون است و بالا روحانیون اعظام باقی میمونه یا اون روزی نخبگی باقی میمونه
چیزا کتاب اینا؟
نه همین فتوا رو از
میکنه. نه این فتوا توی نخبگی نیست، این داره هی در پخش میکنه دیگه. احساس نمی کنید
کتاب قرشه نمی
رو بینید کتاب های دوستانی
که مردم داریم
یا اینه که حکومت تصرف کرده مالو خود رو
تونه همه شما رو خود تصرف نکنید
که میتونه از
شما رو بینید. بله یه چین حرفی داره میزنه و چیز هم هست. میخواید حالا اون متنش رو برای شما بخونم؟ مال بحث ولایتی شد. ایشون در صفحه چیز صفحه چند ببینم 52 یا 3 داره از ولایت فقیه صحبت میکنه.
جایی نداره بگه چون مردم مرا قبول دارم.
نه بعد در صفحه خدمت میکنم که 56 کتاب های کدیور آورده. های کدیور هم از اون کتاب حاشیه بر مکاسبش از اونجا کنده این تیکه رو آورده اینجا گذاشته و بعد اینطور میگه مثل سنت مصوری میگه از جمله کسانی که تصرف میکنن در مال کسی که خودش درش نمیتونه تصرف کنه. تو این اونجا گفت مال خود مردم میتونه تصرف کنن، دیگه هیچ وقتی رسید به کسی ندارد. ولی جایی هست که اموالی هست که شخص نمیتونه در اون چی تصرف کنه، اونجا یکیش حاکمه و مراد از اون هم فقیهه که جامعه شرایط فتوا سه تا حوزه داره، سه تا منصب، یکی افتاه، یکی حکومت، اون موقع واژه قضا رو با کلمه حکومت می آوردن، و سومی تصرف در جان و مال. و این سومی رو ما چیز میکنیم، بحث میکنیم، یعنی تصرف در جان و مال که اون موقع به معنی ولایت سیاسی تلقی چیز تلقی میشده. بعد ایشون اینطوری بحثش رو آورده، اذا عرفت هازا خب فنقول مختزل اصل عدم و ثبوت الولایه به شیء من الامور المذکوره. بعد میگه که خرجنا عن هذا الاصل في خصوص النبي والائمه بالادله الاربعه. خب اما در مورد چی؟ بله در مورد فقیهین ها دیگه هیچ راهی نداریم. بعد در مورد فقیه نه روایت چیز قوی کمک میکنه، نه اجماع، نه عقل قدیم. اینطوری داره بحثش رو دنبال میکنه. بعد میگه که والمقصود من جمیع ذالک، این نتیجه گیریشه، والمقصود من جمیع ذالک دفع ما یتوهم من ان وجوب طاعت الامام مختص بالاوامر الشرعیه و انه لا دلیل الا وجوب طاعتی فی اوامر العرفیه و سلطنتی علی الاموال و الانفس. اومده امام چیزه؟ امام معصوم. و بعد میاد تکیه میکنه به فقیه که چیز هست، خدمتتون عرض کنم که بذار اون نتیجه گیریش رو برای شما پیدا کنم که براتون بخونم. آها بعد اینجا هست، میگه اما ما ذکر دلیلا لثبوت الولایه بالفقیه که ولایتی علیه السلام فاحسنها دلالتا ما دل على کون الفقیه به منزلت الانبیاء فی بنی اسرائیل. یعنی اون ادله چیزی اینا رو خیلی توجه نمی کنه، مثل نبوه اونا رو توجه نمی کنه. و ما دل على کون مجار الامور بیاد علما. بعد اینها رو شروع می کنه نقد کردن، یعنی توضیح میده، بحث می کنه و بعد یک راجع به اینم یه نتیجه می گیره. بعد میگه لکن الانصاف بعد ملاحظت سیاقه ها و صدره ها و زیده ها اون روایاتینا یبتدل جزم بنه ها فی مقام بیان وظیفت هم من حیث الاحکام شرعیه لا لکونه هم کنمدی ولعیمه فی کونه هم اول الناس فی انواله فلو طلب الفقیه از زکات و الخمس من المکلف فلا دلیل علا وجوب دفع الى شرع. بحثش اینه، میگه که فقیه نمیتونه در هیچ یک از چیزها تصرف کنه، حتی در این واجب شرعی که مثل خمس تی
دامی
همون در فقیه چون وظیفت واجبه فقط اما بر مقلده واجبه نیست. نه خواهی نه حتی نه اولش هم به این میره. و اینطور گفت، گفت حتی اگر فلو طلب از فقیه، حتی یکی از فقیه ها چهار کنه،
نه اما طلب از فقیه حرام نیست
دیگه. نه گفته، یعنی اصلا این یکی خب فقیه حتی طلب نداره، اما اگر یهو طلب همچی کرد فلو طلب از فقیه از زکات و خمس من مکلف فلا دلیل علا وجوب دفع الیه شرعن. شرعن واجب نیست که پول بهشتی بدن، یعنی حتی جمع آوری خمس و زکات هم از عهده چیز داره خارج میکنه. نعم لو ثبت شرعن اشتراط و صحت ادای ما به دفعه الفقیه خب وجب اتباع. مثلا اگر شرعن باشه که میخواید جمع کنید، جمع کنید به دست چی بدید؟ فقیه بدید. و شرعن میشه که باید به فقیه بدن باید دونه. حاضر بعد شروع میکنه بحثاش رو اینطوره: فبل جمله فاقامت و دلیل علا وجوب طاعت الفقیه کل امام الا ما خرجه بدنی دونه خط و قطع. یعنی تکیه که ایشون داره توی چیز. و بعد صحبت میکنه که فقیه نمیتونه تصرف کنه. بعد بحثن که آیا دیگران میخوان تصرف کنن باید اجازه بگیرن از فقیه. اونجا همونجا خیلی چیز نیست. بقیه کلام فی ولایتی علی وجه ثانی همین توقف تصرف غیر لا اذنه فی مکان متوقف الا اذن الامام. بعد مثلا نقول کل معروف علم من الشارع ارادت وجود فی الخارج این علم کنه وزیر شخص خاص که نظر عبد مال خودش. بعد اگر اینطوری نباشه و این لم یا لمزالک و احتمال کنه مشروطن فی وجوبه و وجوده به نظر فقیه وجبه رجوع فی. و چون خودش قبول نداره خیلی وجبه هم دیگه چی؟
نداره.
خب این بحث مفهوم آخوند هست در مورد درچه. بنابراین مفهوم آخوند خیلی اختیاراتی برای فقیه قائل چی؟ نیست. جز اختیارات فتوا یعنی جز نظر فتوا. و فتوا هم الزام آور از لحاظ خارجی نیست. فقط الزام چی داره؟ الزام شرعی داره.
یعنی چی از خارجی الزام؟
یعنی نمیتونه کسی رو مجبور کنه که شما زکات
بدید. یعنی ضمانت اجرا
نبوده. یا خودت از
اجرای خود بیشتر مشورتی
نداره. یعنی بیشتر شرعی. یعنی طرف طبق وظیفه شرعی داره.
یعنی که فقیه نظر مشورتی میده.
چه فقیه نظرش میگه میخواد اجرا بکنه.
نظر تخصصی شو.
مثل پزشک. همچنان که پزشک نمیتونه.
کلا قاعده اتوریته
چیه داره؟ این هم مدرش این هم دقیقا هم
کلا برزازی سنوخ دیگه میاره پایین داره.
آره برزازی سنوخ دیگه داره کار میکنه به نظرشم.
چند هم معروف یعنی رو چی میگه؟
اون اصلا اون اصلا کاری جدا از این بحثی که اینجا داره چی مطرح میشه. اما بزن برای بزن شما این چیزی رو معروف که دونی دوست اقدام میکنید خودش چیزی نشده.
یه دو انتقاد به سبک زندگی روحانیت هست؟
نه خب
دیگه یه چیزی آخه این در واقع این قدر محدود کردن خلاف عرف جاری اون روزها باید
چرا خلاف عرف جاریه؟
اینکه آخونده ما همه بیگاه میکرده
چی کار میکردن؟
خمس میگرفتن، پول میگرفتن.
خب ایشون
رهبری میکردن، رهبری میکردن، رهبری
میکردن، رهبری میکردن، رهبری میکردن. صفحه 251 رو براتون بیارم که این صفحه هم صفحه مهمی هستش. خب؟ خب یه تیکه رو برای شما بخونم. این ببینم متنش مال کیه، اونو صفحهشو پیدا کنم متنشو براتون میخونم. چیزشون از حدر المتینه ولی یادم نیست که این از کجاست. براتون پیدا میکنم این متنم میخونم. بحث امروزمونم با همین بحث جمع میکنم. یک متنی هست که آخوند خراسانی در مقابل اون همدانی ها گفته بود. جلسه گذشته یک قسمتشو خوندیم یادتونه؟ یک تیکشو خوندیم اونجایی که میگفت که با جمهور چی؟ با جمهور مسلمان های با جمهور هست داره. اون تیکه رو برای شما خوندیم اما قسمت بعدیشو نخوندیم. آره این قسمت رو نخوندیم. یه تیکه داره این طوری هست که خب شاید برای شما هم جالب باشه. دو تا از کلمات دقیقی داره. میگه امروز علمای عالم متفقن که مقتضیات این قرن مغایر با مقتضیات قرون سالف است. درستون هست؟ چون باید که اینو داره میگه، اما شما میتونید بگید که شاید آخوند از باب مصلحت داره این حرف رو چی؟ یعنی از باب مصلحت زمانه داره، ولی اونجا دیگه چیزی به مصلحت زمانه وجود نداشت. خب این جمله رو آورده بود، بعد ذیلش تیکه ای رو آورده که اونو براتون میخونم. جمله این هست، میگه که از دوره استبداد و نمونه آن مدت اقامه دارالشورا دیده شد که مدت 2 سال فلس و دیناری به احدی تعدی و ظلم نشد. مال دوره چیز با آنکه هیولای استبداد در هر قطری جنود و شیطان و شیعیان آل مروان را امر به غارت می نمود، چون درگیری بود دیگه بین مشروط طلبان و چیز. معذالک در تمام 2 سال به قدر 1 عشر تعدی یا ترکان در این 3 ماهه دوره استبداد واقع نشد. و اگر احیانا خلاف قاعده می شود از شیطان همزاد بودن، نه از ناحیه مجلس. خب این کاری با اینا نداریم. از اینجا داره به ادبیات مرحوم شیخ فضلان نوری داره حمله می کنه. از این تیکه به بعدش این طوری هست، میگه گذشته از این مگر سلطنت استبدادی شرعی بود. این جمله چیزه میگه نه؟ این استفهامه به قلبه چه قشنگو استفهامه انکاریه. بعد جمله رو این جمله رو گوش کنید، میگه گذشته از این مگر سلطنت استبدادی شرعی بود که از تغییر و تبدیل آن به سلطنت مشروعه چی بشه؟ دچار فتنه بشه. چون اونها گفتن این فتنه است دیگه توی این بحث. وا عجبا چگونه مسلمانان خاص علماء ایران ضروری مذهب امامیه را فراموش نمودند که سلطنت مشروع آن است که متصدی امور عامه ناس و رتق و فتق کارهای قاطبه مسلمین و فیصل کافه مهام به دست شخص معصوم و مؤید و منصوب و منصوص و محصور من الله باشد. بعد اگر حاکم مطلق معصوم نباشد آن سلطنت غیر مشروع است.
کلن غیر مشروع،
کلن چی؟ غیر مشروع. پس ایشون میگه تنها سلطنت مشروع مال امام چیه؟ معصومه. اگر اون نباشه غیر مشروع است. و غیر مشروع 2 قسمه، عادله هست نظیر مشروطه که مباشر امور عقلا و چی؟ متدینین. مباشر امور عقلا و متدینین باشه. این یک جور سلطنت چیه؟ غیر مشروع است. دومی سلطنت غیر مشروعی جابر است، آن که حاکم مطلق یک نفر مطلق الانان خود سر باشه. خب پس ببین ادبیات آخوند این طوریه توی بحثش داره توضیح میده که ما در دوره غیبت حکومت مشروع اصلا
نداریم.
و این خلاف ضروری علماست که بگیم که سلطنت در دوره غیبت مشروعه.
و با اعتبار مشروعیت، مشروعیت الهی منظورشونه.
اساسا همه جا مشروعیت مشروعه. این همه جایی که این واژه ها میاد مشروعیت چیه؟ الهی هستش. این حرفی هست که صحبت میکنه، میگه چگونه مسلم جرأت تفوق به مشروعیت سلطنت جابره میکنن. یعنی اینو مال چیزه دیگه، مال شیخ فضل. چون شیخ فضل گفته بود که سلطنت مشروعه، اینطور نیست. من و آخوند یک جمله رو اینو توی ادبیات حوزوی میگم، میگه حالا عالم هیچ، اصلا یک مسلمان میتونه بگه که سلطنت جابره چیه؟ مشروعه. یعنی یک جوری چیزو واژه رو خاصه. میگه چگونه مسلم جرأت تفوق به مشروعیت سلطنت جابره می
کنه. مسلمه اونم عوام بوده به جهت احترام
گفته که مسلم یعنی عوام مسلمان.
آره عوام هم نمیگم
منظورش
احترام میشه. نه عبارت ما شاید راجع به شیخ فرزند و حالا که از ضروریات مذهب جعفری قاسبیت سلطنت شیعه است. این طبق مذهب جعفری اصلا چیز سلطنت شیعه همیشه قصد یعنی مشروع شدنی که مشروع شدنی نیست. خب و اگر مجسمه شقاوت و ظلم مدعی سلوک و مجسمه شقاوت و ظلم مدعی سلوک به احکام شرع باشد باید دفتر را به هم پیچید و تجدید مسئله کرد و این نطع خونالود را از راه مسلمین برچید. تذکر این چه نشه مثلا چی بود؟
حتی اگر این شاه به شرعیات عمل کرد باز هم
نه میگه اگر مجسمه شقاوت ظلم مدعی باشه که احکام شرع را میخواد اجرا کنه بکنه اون وقت این دفتر را باید از هم برچید. آره تجدید مطلع کرد و این بساط خونالود را از راه مسلمین آره برداشت. بعد این ادعا ببین مسلمان دو تا ادعای ضروریه. مرحوم آخوند هیچگاه نگفت که مشروطه ضروری چیه؟ دینه مذهبه، بلکه گفت که ضروری مذهبه که سلطنت مشروع نیست. پس شهره ضروری مذهب سلطنت مشروعی دقیقا آن چی را که گفته بودن ضروری مذهب گفت که ضروری مذهب هستش. اینو میگن شیفته چیزه، اینو میگن شکاف چی؟ آره اینو میگن شکاف پارادایمی که داره پیدا میشه. خب حالا
ولی به لحاظ ایجابی ضرورت زمانه است
درست؟ آره اون دیگه در واقع آخوند نمیگه که این یک امر شرعیه،
ضرورت
زمانه اینه که حکومت اینطوری باشه. اما یک چیزی گفت که اساس اینه که حکومت ملک چیه؟
مردمه.
خب پس آخوند رو یه بازسازی کنیم، یعنی تفکر آخوند رو در یکی دو جمله چکار کنیم؟ بازسازی کنیم. ببینید
از این طرف فهمیدیم که حکومت رو کلا هم آخوند هم نایینی
سلطنت رو چیز میدونه؟
نه حکومت رو چیز
حکومت رو نگفته. نه حکومت رو اصلا
چیز
الان هم بحث سلطنت رو داره میگه و حالا که
در زمان قریب
بله از ضروریت مذهب جعفری قاسبیت سلطنت از اصلا سلطنت داره.
نایینی
که اینو میگفته؟ نایینی هم همین حرفو داره. چی ادبیاتش نایینی هم
حکومت کلا واجب میتونن دیگه تو شرع اسلام حکومت
ضروری
داره. ببینید حالا بگذاریم اساس اون شاکله رو یک بار جمع کنیم که ببینید چی هست. در برداشت مفهوم آخوند یک پیشفرض وجود داره و اون این هست که سلطنت مشروع شدنی نیست در غیاب معصوم، و اگر کسی ادعا کنه که سلطنت مشروع خلاف ضروری چیه؟ شیعه. این در مقابل چیه؟ در مقابل مرحوم شیخ و
این یک رفت به شیفت پارلمانی نداره.
نه شیفت نید، این شکافه چیه؟
خب این قبلا هم بود دیگه، اون قائل تعطیل بودن پیش از مشروطه بودن.
ببینید این موقع در این موقع بستر این هست که آیا ادامه حکومت ضرورتا وصل به سلطنت یا نه راه دیگری همچی وجود داره. متفکرانی که از تعطیل صحبت میکردن از راه دیگر صحبت چی؟
نمیکردن.
آره بوده ایجابی نداشتن، ولی اینجا بحث یک چیز تفاوتی داره، توش یک تجددی هم آره. بذارید حالا توضیحشو بگیم. پس اولین نکته که هست ایشون میگه که حکومت در سلطنت در دوره غیبت مشهور شدنی چی؟ نیست. این یک چیز بسیار بسیار مهمه. خب ولی بحث دیگری داره، اینطور نیست که حکومت وصل به ناف سلطنت باشه، یعنی یا سلطنت هست یا حکومت نیست. تا چه کردی؟ برای حکومت راه دیگری هم وجود چی؟
هر حکومتی سلطنت
نیست. آره هر حکومتی آفرین. هر حکومتی اصلا امروز قشنگه. هر حکومتی اصلا سلطنت چی نیست. این نکته دیگه است. بعد نکته سومی که ایشون داره میگه، میگه که حکومت ملک مستقل ملت. حق مستقل چی هست؟ ملت هست. و بنابراین ملت اعمال چی میکنه؟ اعمال حاکمیت میکنه. خب این بحث بحثیست که یکمی قضیه رو بنیادی تر داره داره حرکت میده. و بعد ایشون معتقد هست که در این زمانه این اختیار ملت از طریق انتخاب مجلس چیز هست. تحقق چی؟
دیگه
بود تکنیکیه. یعنی مجلس شده چی هست؟ کاملا تکنیکیه. اما حاکمیت رو به چی میده؟ حاکمیت رو به مردم داره میده. اون وقت این سوال به خودی خود مطرحه. اگر حاکمیت مال خود مردم باشه، بازم میشه گفت که حکومت قصده در دوری غیبت قصد مقام چیه؟
اگه اینجوری تفسیر کنه که امام زمان حافظ حقوق مردم هست، اونجوری دیگه نه.
خب اون وقت اونجوری نیست. اگر اینطوری باشه،
این بیشتر شدیه وصلتینه
کرده. نه نه مثلا چیز معیداتی داره، ولی در واقع آخوند توضیح روشن میچی
نمیده.
در واقع آخوند یک عنصری را وارد تفکر چی کرده، نظریه تعطیل کرده، راهی را برای حکومت باز کرده، اما نسبتش رو با قصد خیلی برقرار چی؟ خیلی برقرار نمیکنه. و درست اینو میگن شکاف چی هست؟ شکاف پارادایز. یعنی داره میکسله،
متزلزل
میکنه، اما تصمیم روشنی هم، یعنی یا توضیح روشنی هم چی؟ توضیح روشنی نمیده. جلسه بعد میریم سراغ
باید دوستا بگیم که خود مردم خوش توضیحیه.
بله ولی
خودشون هست.
ولی جای بله ولی جای دیگه داره میگه که تنها سلطنت مشروع چیه؟ خب اگر سلطنت غیر از حکومته، خب معنی قضیه اینه که ما میتونیم حکومت مشروع داشته باشیم ولی امام زمان ما سلطنت داشته، چون این چیزی نمیگه.
ولی اونجا هم گفتی باز هم وکیل مردم.
آره اون هم بحثیست که توی ناینیه. در اینجا در ادبیات چیز آخون چیز نیست. ادبیات آخون هنری که وارد کرده این هست که حکومت تا از جنس حقوق چی کرده؟ حقوق مردم کرده. از اون طرف گفته سلطنت هیچگاه مشروع چی؟
نبوده.
ولی ارتباط این قضیه رو با حکومت معصوم توضیح نداره. در ادبیات آخون توضیح روشنی این رابطه برقرار نشده. در ناینی تلاش میکنیم ببینیم که ناینی چی کار میکنه. درست که
اصلا نسبتش با خدا روشن نیست.
چرا؟ اینو داره. یعنی توی این آخره که بعد از قانون اساسیه. ببینید اصول قانون اساسی رو اگر بیاریم، در اصول قانون اساسی یک جا اومده که خداوند راجب کرد
این هم آخون اون پیشور
بله آفرین، چون که قانون اساسی سال 1325-26 نوشته شد متعلق شد و مرحوم آخوندم اونو امضا کرده، نه تنها امضا کرده، حاشیه هایی هم بهش چی کرده؟ بهش افزوده. توی اونجا اومده که حاکمیت از حاکمیت بر انسان و جهان از آن خداوند است و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خودش مسلط و حاکم کرده. این جمله رو داد. این بحث رو مرحوم آی بهشتی هم وارد قانون اساسی جمهوری اسلامی چی؟ قانون اساسی. بنابراین این پیش‌فرض اینا دارن. اینا با کلام مشکلی چی؟ نداره. در واقع اینطوری هست، خداوند مردم رو مختار کرده، بهش حق داده، مردم سرنوشت شما خودشون درست میکنن، شبیه این لاکه ایده شبیه جمعه.
یه استدلالی رو من تو آخوند میبینم تو اینی که نفی میکنه حکومت سلطنت و غیر مشروع میدونه. سلطنت به لحاظ شکلی یعنی حکومت یک فرد بر اکثریت یا بر تمام مردم. اگه این تعبیر رو داشته باشیم کلا حکومت یک فرد رو حالا تو اون شکل سلطنت، شکل سلطنت رو پس میزنه، یعنی حکومت فردی رو داره پس میزنه و در کنارش وقتی که حکومت مردم رو میپذیره به عنوان اینی که مالک اون حکومت هستن، مجوز میده به مردم که هر شکلی از حکومت رو که خودشون تشکیل میدن.
بسیاری آره خوبه، ولی در یادتون هست قبلا گفتیم در ادبیات فقهی سلطنت معنی حکومت فردی نبود، لغتا به معنی چی بود؟ به معنی حکومت
ملکیت به نظر که اون فرد مالک حکومت مردم هست.
و اگر اینطوری باشه در ادبیات آخوند یک تزلزلی بین سلطنت به عنوان رژیم سیاست و سلطنت به عنوان محض حکمرانی دیده میشه توی چی؟ توی ادبیات. در هر صورت ادبیات آخوند ادبیاتی است که چیزای جدید وارد شده ولی سامانه کامل شد چی؟
شد؟
نگره برای جمع چیزی
دیگه داره
از در آقای رشاد به شما مرموم آخون میگه پاسخ داده که من مدل لاکس رو پیشنهاد میدم، اما اگر مثل ها هم مردم همه به یک نفر واگذار کردن هم
نه نه میدن. چون در ادبیات لاکس چیزی یعنی نهادی به نام امامت امام زمان وجود چی؟ نداره. این باید رابطه شو با
اون یعنی باید ما آخون مردم میگم ما میخواییم این رو به یک فرد واگذار کنیم مشکل پیدا
میکنیم. نه اصلا خیلی اون که اشکال نداره، چون وکیل میتونه یه نفر باشه میتونه صد نفر باشه، اون باید جمهوریه دیگه، اشکال از اینجا هست. بسید یه جمله اصخایی میکنم بگم در این بشمون رو در ادبیات مرحوم آخون بس مفرداتی وارد شده، سامانه کاملا روشن چی نیست. شاید ماهیت بس اینه که آخوند یه مبنای در ولایت فقیه داره، مبنای در حکومت داره. خب از اون طرف هم بحث امامت رو تو ذهنش توضیح روشنی آخوندی نداره، ولی جذبت خواهیم دید. مرحوم نائینی و شاگردان آخوند اصلا اینو پیش فرض گرفتن، حکومت یا تملیکیت یا چی؟ یا امانتیت. درست کردی؟ گفتن سلطنت یعنی حکومت یا تملیکیت یا امانتیت، و بعد اونجا گفتن که حکومت تملیکیت اصلا حکومت نیست، و به همین دلیل در واقع مبنای آخوند رو مفروض گرفتن و
امانت.
آره حکومت امانت مردمیه، اونم امانت مالکانه است، نه امانت چی؟ امانت شرعی. خب اینو گرفتن و توضیح میده. در ادبیات مرحوم نائینی و محلاتی یکم کاوش میکنیم که اینها چجوری کوشش میکنن که این پارادایم جدید رو روشن چی؟ روشن بکنن. با همه اینها هنوز ما هم در تصویر حکومت توجه کردیم، هنوز ناروشنی رو چی داریم میبینیم، این که اصلا حکومت چجوریه، اینا توش ناروشنی، چون اون تصویر ناروشنه، داوری ناروشنه، چیزاش ناروشنه و تأیید هم دوچاره چیه؟
بحران. این مفاهیم سلبیه، یعنی میگه این شکل نبایستی باشه.
سلبی نبود، ببینید گفت که حکومت به استقلال ملک چی هست؟ این سلبی نیست.
من تو ذهنم هست که آخوند به لحاظ اینه که یک انسان متشرعیه و مرجع تقلیده به توحید خیلی داره نگاه میکنه، و حکومت سلطنت رو در واقع قرائتی که از سلطنت به شکل سلطنت داره در برابر حکومت امام زمان قرار میده. یعنی این حکمرانی اون اقتداری که امام زمان داره رو در نظر میگیره و میگه مقابلش هیچ حکمرانی نباید اونقدر مطلق باشه.
اون هم گیر داره، اون هم گیر داره، نائینی هم گیر داره، توضیحاتی داره، اون هم مشکلاتی که تئوریش هست. پس اون چی که به عنوان خلاصی این کلاس هم میتونی توش بکنه، اون ابهام در تصویر حکومت، یعنی هر دو طرف یک ابهامی در تصویر چیز در تصویر داره. ذهن سنتی ها تا یه حدی روشنه. چرا روشنه؟ اونها با امر جدید مواجه نیستن، میگن مدت ها با سلطنت بودیم، اینو مفروض میگیریم که چی هست؟ حکومت چی؟ شرعی هست. ایهام اونها در شرعی بودنشه، اما تصویر چیه؟ تا یه حدی روشنه، کاملا هم روشن نخواهد بود، چون اونها هم پیشنهاد میدن که سلطنت باید مجلس داشته باشه، به این نشون میده که خیلی نمیتونن با سلطنت کنار چی؟ کنار بیان. یعنی اون تصویر
ناکارآمدیه.
من اینطور میخوام بگم در هر دوتا ابهام هست، نوع ابهامی که در تلقی سنتی هست یک جوریه، نوع ابهامی که در تلقی جدید هست یک جوریه، در مجموع ابهام سنت کمتره و ابهام چیز این اندیشه جدید بیشتر. دلیلش هم برمیگرده، یکی به تازگی، یکی هم چون انقلاب پارادایمی که داره ایجاد چی؟ داره ایجاد میکنه توی اونجاها، ریسکش چی هست؟ ریسکش بالاست. ببینیم که اینا چجوری دارن قضیه رو تصویر میکنن، جذبه یعنی دولت رو چجور دارن نقاشی چی میکنن. یادتونه بحثی بود به نام شالوده صحیح تشکر کردیم؟ اگر بهشون بگن شالوده